أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و خدمت عزار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 40 جلسه از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. صفحه 120 چکیده مسئله رویا. خب ایشون بعد از اینکه مفصل مسئله رویا و حجیت رویا در چه جهتی رو و اینکه رویا یک نسیه از ناحیه خداوند، وحی از ناحیه خداوند به افراد، در خصوص چکیده مسئله رویا یه دستبندی میکنن فرمایشات خودشونو. خب این دستبندی رو ما میخونیم و دوباره ملاحظات خودمون رو نسبت به این دستبندی عرض میکنیم. 1. رویاها دلیلی برای تشخیص مصداق خلیفه خدا هستند و دلیل قرآنی استوار این مطلب آن است که رویاهای صادقه همان وحی و نص الهی برای خلق هستند که به وسیله آنها خلیفه خود را به مردم معرفی میکنند و از آن جهت که این رویا وحی الهی محسوب میشوند و از این جهت این رویا وحی الهی محسوب میشوند دلیل خلافت شخص هستند، البته در صورتی که شرایط اصلی آن که موجب میشود دلیل تشخیص خلیفه خدا باشد محقق گردند. آن شرایط عبارت است که پس رویایی که در ارتباط با تشخیص حجت الهی مطرح میشه و وحی از ناحیه پروردگاره و طبیعتاً حجیت داره، اینها باید شرایطی داشته باشن که ما تابع این رویا باشیم. الف، چون با نص الهی تشخیصی که از خلیفه قبلی خدا صادر شده مطابقت دارد، رویاهای ادعایی هر شخصی بعد از آدم علیه السلام که نص و وصیت نداشته باشد هیچ ارزشی ندارد و اصلا نیازی به بررسی آن رویاها نیست، چون بعد از آدم علیه السلام هر خلیفه‌ای بر وصی یا اوصیا بعدی خود نص و وصیت می‌کرد. نکته اول اینه که خب میگن چه رویایی میتونه مصداق اون خلیفه رو انتخاب بکنه، حجت الهی رو انتخاب بکنه؟ مشروط به این که حجت الله قبل معرفی کرده باشه خلیفه بعد خودش. حالا مثلا امام حسن عسکری معرفی کرده حضرت مهدی سلام الله علیه به عنوان خلیفه بعد از خودش. حالا یه نفر خواب میبینه و میگه این فلان کسی که بهت معرفی میکنم این همون مهدیه و این مهدی حجت الهیه. خب میگه این حجت چرا؟ میگه اولا مهدی به نص از طرف امام حسن عسکری مشخص شد، در خوابم مصداقشو معین کردن. حالا مثلا اگه چنین خوابی دیده بشه، مثلا بیان بگن که فلانی محمود نامی این حجت الهیه، در صورتی که ما میدانیم میم ها میم دال ابن العسکری ایشون حجت الهیه، نص داریم. یه نفر میاد در خواب میگه این محمود نامی که یک آدم بزرگواری هم هست فرزن این حجت الهیه، یا این خواب حجت، میگه نه اینجا تعارض با نص داره. در نص گفته میم ها میم دال ابن الحسن العسکری ایشان حجت الهیه، این محمود حجت الهی نیستش. پس این خواب در تعارض با نص، این خواب ما کنار میذاریم. اما اگه خوابی باشه، در خواب بگن نگاه فلان کسی که هست این مهدیه، امام حسن عسکری هم مهدی رو گفتن حجت الهیه، امام حی و حاضر و زندهی که در پس پرده غیبت هستن. حتی از نبی اکرم روایت رسیده که دوازدهمین وصی من وجود نازنین حضرت مهدی علیه السلامه. از سایر حضرات معصومین رسیده که آخرین حجت حضرت صاحب علیه السلامه. خب خوابم دیدم، در خوابم فلان شخص رو معرفی کردن، این خواب میگه حجت داره. پس این الف. ب، تواتر آن رویاها نزد مردمی که تبانی آنها بر دروغگویی محال است. میگه یکی از روش های دیگه اینه که به تواتر فلان شخص رو معین میکنن. یعنی الان ما نس داریم که حضرت مهدی حجت الهیه، شما خواب میبینی، در خواب بهت میگن حضرت مهدی فلان کس هستش. فرض کنی آقایی که الان میاد اینجا میشینه، میگن که این میاد اینجا میشینه، حضور پیدا میکنه تو مجلس، این همون امام زمان. شما خواب دیدید، شما هم باید دو روز بعد خواب میبینی، میگی فلان کس امام زمانه، با اینکه شما اصلا با ایشون هیچ ارتباطی ندارین، حتی ایشون هم دیگه رو نمیشناسین. شما نفر سوم باز خواب میبینی، میگی فلان شخص امام زمانه، شما هم این دو نفر رو نمیشناسی. یعنی توی نبوده تبانی بکنین شما سه نفر بشین با هم دیگه حالا یه کاری بکنین بابا رو امامش بکنین، نه، شما بعد خواب میبینی میگن که فلان کس امام زمانه، شما میبینی میگن فلان کس امام زمانه، شما میبینی میگن فلان کس امام زمانه. این تواتر داره، یعنی امکان تبانی توش نیست که، تبانی و برنامه‌ای بر حق بازی توش نیستش. خب این فرد میشه امام زمان، این فرد دیگه مسجل میشه که این خوابهایی که شما دیدین در حد تواتر هم هست، اثبات میکنین امام زمانه. در قسمت اولی اصلا تواتر لازم نیست، بس این که حالا این حالت دومی برای کیه؟ برای کسی که حتی خواب هم ندیده. یعنی وقتی به حد تواتر خواب ببینن مثلا این آقا امام زمان هستش، حالا بنده که خواب رو ندیدم که میدانم امام زمان الان زنده هم. 10 نفر 15 نفر 20 نفر هم خواب دیدن، امکان تبانی هم توش نیست، همه گفتن این فرد امام زمانه. خیلی خوب، من اینا رو میشناسم و خب اینا رو میدونم آدم های راستگویی هم هستم، حکم تواتر هم نسبت به خوابی رو وضع میکنن، مطرح میکنن برای ما. خب اینجا برای منی که خواب ندیدم کفایت میکنه که این آقا امام زمان. مسئله دومی که میفرمایم،
برای اینکه اون شخص امام زمان باشه بعد همه جهان خواب ببینه؟
نه، در حد تواتر، یعنی در حدی که امکان توانی توش نباشه. فرض کن 20 نفر 15 نفر 30 نفر خواب ببینن، بس.
و بعد الان مثلا 20 نفر میان همچین کاری انجام میدن، میان میبریم به مردم بگیم.
خب میگه تبانی توش نباشه، دروغ نباشه، تبانی نباشه. یعنی این خانم که خواب دیده شما رو نمیشناسه، بنده برای من روشنه. یعنی بنده نگاه میکنم میدونم که شما دارین با هم دیگه دوستین، بازی دارین در میارین، اون نه. ببینیم مثلا فرض کنید یکی از شهر شیراز، یکی از جایی که برای من مشخص، اینا هم دیگه رو نمیشناسن، خواب دیدن.
و ما میریم مثلا جدا میشیم، یکی میره توی یه شهر دیگه یه کاری میکنه که بقیه نفهمن ما با هم دوستی چیزی بودیم، بعد الان اینجوری همجا علکی امام زمان.
حالا شاید برای اون فردی که خواب ببینه چی؟ اون فرد خواب دیده، خودش خواب دیده،
نه علکی میگه،
نه خودش واقعا خواب دیده، برای خودش چی؟ تو خواب بهش گفتن این آقا امام زمانه، این که در نظر. حالا اون برای کسیه که خواب ندیده، حالا جن اونجا باید چطور بشه؟ اگر امکان تبانی توش میدین که هیچ، اگه برای شما مسجل میشه یعنی تبانی توش راه نداره، یعنی به تعبیر این خبر خبر متواتر هستش، اینجا به این صورت میشه که خب بله بنده اعتماد میتوانم بکنم به کسانی که خواب دیدن و اون فرد رو به عنوان امام زمان در نظر.
خب الان مثلا همین افراد میان به الکی منجوری الکی میگن که ما همچه خوابی دیدیم، بعد فایده به اونا، یه فایده به اونا داره، مثلا این که دوستشون بوده هیچکی هم نمیدونه. خب مثلا مردم به این شاید تل احترامی چیزی بذارن، به بقیه هم شاید برسه،
شاید منظوری که یک جوری ادا در بیارن که برای عده‌ای معلوم بشه که این خبر خواب متواتر هستش. حالا اینجا برای عده‌ای مثلا فرض بکنید که یک جوری مثلا سیستماتیک کار بکنن، یکی تو شیراز، یکی در تهران، یکی در مشهد، یکی در فلان شهری، همه بیان میگن خوابای دیدن، با اینکه اینها پشت قضیه یه نفر و یه برنامه و یک طرحی هستش. نکته سر اینه که در دو حالت این نظر جناب احمد الحسنه، در دو حالت ما میگیم حجیت نداره. ببینین در خواب به ما میگن که این آقا امام زمان هستش، بنده میدونم امام زمان هست، وجود دارن، اما این آقا امام زمانن یا خیر، خب حالا بنده نگاه میکنم، از ایشان بیانه میطلبم، ایشان نیازم نیست تا بیانه بطلبم، وقتی ایشان تشریف بیارن خودشون بیانه ارائه میدن، معجزه ارائه میدن و مشخص میشه که این مصداق همون مهدی هستش که در نصوص دینی ما بیان شده. پس نکته اینجا اینه که چه من خواب ببینم، چه افرادی خواب ببینن، چه خواب دیده ها، حالا به گفته ایشان ممکنه تبانی بکنن، نه واقعا هم تبانی نکنن، واقعا هم خواب ببینن، بازم برای من حجیت نداره که این آقایی که معرفی میکنن این امام زمانه، الا اینکه این یک نشانه و بیانی از نایه خدا بیاره که من مصداق اون حجتی هستم که در نصوص دینی آمده. ببینید یه وقت ما در عصر امام حسن عسکریم، در عصر پیامبریم، اعجاز پیامبر برای ما مسجل شده، نبوت ایشان هم مسجل شده، در قدیر خم میگن من کنت مولا فاز و علی المولا، اصلا نیاز نیست امیرالمومنین معجزه اقامه بکنه، میدونید پیامبر قطعا نایه خداست و اینا میگن علی ابن ابی طالب هم ما نایه خدا انتخاب کردیم، این میشه خلیفه، ولی اینکه امیرالمومنین اساسا معجزه اقامه نکنه. بعد ما میبینیم امیرالمومنین یا خود پیامبر گفتن حسن ابن علی، ایشون میشه خلیفه، نیاز به معجزه نداره. باز ما میبینیم همه این بزرگواران فرمودن بعدی حسین ابن علی، باز همه این بزرگواران فرمودن علی ابن الحسین، تمام اینها هستش. اما یه وقت ما در عصر غیبت هستیم، ما فقط از نصوص دینی برای ما مسجل شده که امام زمانی هست، این مهدی موعود خواهد آمد، ایشان زنده هستند، به این اندازه برای ما ثابت شده. اما همه بحث اینه که اون مصداق حقیقی رو چجوری تشخیص بدیم. در طی تاریخ خیلی ها گفتن ما مهدی هستیم، مدعیان دروغین، یک کتاب یک آیه رسول جعفریان نوشته و در عصر غیبت صغرا گفته تا غیبت کبرا جریانهای مختلفی که ادعای مهدویت کردن. خب اینا میان میگن امام زمانیم، حالا چه خواب چه بیداری اونم مهم نیستش، این آقا باید بیانه اقامه بکنه که ما از این بیانه برای ما مسجل بشه که همون مصداق نصوص دینی این آقا هستش، همون مصداقی در فرمایشات معصومین معرفی کردن این آقا هستش. اگه برای ما بیانه اقامه نکنه ما نمیتونیم.
خب الان ما جادوگرا چیکار میکنن؟ آدم ها رو اصلا وقتی نگاه میکنی انگار یه کار عجیبی میکنن، مثلا دست
نمیدونه،
شاید اون شخص هم همین
کار رو بکنه. اینجا بحث این که اون طرف بیانیه ای که میخواد اقامه بده سحر بکنه، جادو بکنه. خب افراد میگن کار خارق‌العاده‌ایه، چون نگاه کنین سحر و جادو امر خارق‌العاده‌ای هست، اما هر خارق‌العاده‌ای معجزه نیست، معجزه هم خارق‌العاده. اینجا چطور میشه؟ اینجا یا مردم میتونن تشخیص بدن یا نمیتونن تشخیص بدن. یعنی چی؟ یعنی میفهمن تشخیص بدن که سحره که چی ساحره، یا نمیتونن تشخیص بدن، میگن آقا مهدی که زنده، خوابم دیدیم، ایشان هم که ادعای مهدویت کرده، خارق‌العاده هم که دیده، کار عجیب هم که انجام داده، خب چه دلیلی داره ما نپذیریم؟ اینجاست نکته سر اینه که اگر مردم نتوانن میز بدن بین این سر و معجزه رو، اینجا بر خداست که دخالت کنه. یعنی چی؟ یعنی بر خداست که واجب و لازمه که آشکار بکنه حق بازی این فردو. چرا؟ اگه آشکار نکنه نقض غرض پیش میاد، یعنی امکاناتی در دست افرادی قرار گرفته که نمیتونن تشخیص بدن که مردم عادی که این واقعا معجزه یا این خارق عادت هستش و به اسم مهدویت و به اسم اون نصوص دینی و به اسم وصیت الهی مردم رو بازی داده، اینجا بر خداست که اینو آشکار بکنه، دیگه از مردم کاری بر نمیادش. به علاوه اینم با فرض این که مثلا نشانه ها سازگار باشه با اون فرد، چون نشانه های امام زمان در روایات آمده، مثلا فرض بکنید که یک قیافه کریهی داشته باشه و یک قیافه سیاه کریه، نمیدونم از هر سیاهی کریه نیست، سیاه خوشگل هم داریم، ولی ارزم بوده چون ما سیاهای زیبا زیاد دیدیم اون به ارز بوده شما معمولا بگن سیاه، میگن سیاه ها نه، سیاهای زیبا داریم که از صد تا این سفیدا بهتره، آقایونش البته فکر بندش از بوده شما اینا رو دیدیم. خب اینا رو نگاه بکن، این نفر امام زمان سیاه پوست نبوده، یا بیان مثلا میگن رنگ چشم حضرت اینطوری بوده، این رنگ چشمش آبیه مثلا، یا مثلا موهاش ریخته، یا مثلا نقص عضوه، مثلا فرض کنین که بعضی اصلا 6 تا انگشت دارن، 6 انگشتیه، یا بعضی ها داریم به جای 5 تا انگشت 3 تا انگشت دارن، بعد بیا مثلا بعضی ها داریم فلجه مثلا، یا کوره، یا کره مثلا، یک سری مشکلات نقص عضو داره، اینا دیگه نه دیگه. این ولو این که بیانه هم به ظاهر خارق عادت ارائه بکنه، باید با اون نشانه ها ناسازگاره. علی حال اگر چنانچه تمام مسائلش مچ باشه، ادعای مهدویت بکنه، خارق عادت هم ارائه بده، مردم هم نتوانن تشخیص دهن که این سحره یا این معجزه بر خداست که اینجا خودش ورود بکنه، اینو آشکار بکنه، که اگر اینو آشکار نکنه مردم به سمت جریان گمراهی کشیده میشن، ولو یک نفر در جریان کشته بشه یا بالاخره بمیره با این اعتقاد باطل، بالاخره نقض غرضه و بر خداونده که چنین کاری رو انجام بده. پس نکته اینجا اینه. پس این دو موردی که جناب احمد در مورد خواب آوردن که به عنوان نص از ناحیه خداونده، هیچ کدوم از اینا کفایت نمیکنه. نهایتش اینه که خواب ببینید سرنخ میده برای آزمایش. یعنی چی؟ ما در خواب مثلا میگن فلان کسه، اشکال نداره بیان نه آقا ولش کن خواب، آره تو برو امتحانش بکن، چه اشکالی داره؟ نه که خواب ببینی بی تفاوت باشی، خواب یه امتحانی بکن، یه حواست جمع باشه. مثلا میگن که فلانی در خواب فلانی میخواد بهت آسیب برسونه، تو بلند میشی احتمال بده یه صدقه کنار بذار، حالا ولی اینکه اصلا بلایی نرسونه، شیطون میخواد تو رو نسبت به اون فرد بدبین بکنه، اما تو یک صدقه کنار بذار، دفع ضرر محتمل احتمال بده نایه رحمان باشه و شما یک صدقه بذار اینو دفع بکنه. ولی این دو موردی که ایشان فرمودن ما بخوام که مصداق خلیفه، بله از باب سرنخ میگن آقا این فلان نام این حجت الهیه، میری خیلی خوب میگه من میخوام شما حجت الهی هستی، سوال میکنی، میگه بله تو از کجا میدونی؟ میگه خب من میخوام برای من یه بیانه اقامه بکنی، معجزه اقامه بکنی، دلیلی برای من بیاری، میتونی کارو بکنی؟ یعنی میخوام میگم که نگی بی تفاوت، این کارو میتونی بکنی، واجب نیستی کارو بکنی ها، ولی اگه این کارم کردی توبیخ نمیشه، اشکال نداره، میتونی یه نفر رو نسبت به خوابی که دیدی بررسیش بکنی، تستش بکنی، این کارو میتونی انجام بدی. خب این مورد دوم. مورد جیم، در برگرفتن رویا بر آنچه که شیطانی بودن آن را نفی کند، مثل وجود معصوم یا قرآن یا اخبار غیبی. میگه از مواردی که خواب شیطانی نیستش این که بالاخره مثلا یه آیه قرآن بخونه، شیطان که نمیاد آیه قرآن بخونه، یا مثلا یه معصومی رو ببینن، یه اخبار غیبی بگن، دعوت به خوبی ها بکنن، دعوت مثلا به حق بکنن، خب میگه این خواب نشان دهنده رحمانی بودن شه. اینو ما بارها گفتیم، چه در تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگوین، چه در ابتدای این مباحث گفتیم که این که دعوت به خوبی ها بکنن دلیل بر این نیستش که این حتما باید رحمانی باشه، چون عرض کردیم که مواردی بوده که شیطان از باب جلب اعتماد سالک و کسی که اعتقاد به یک مسلکی میخواد پیدا بکنه، اول مسائل خوبو بهش القا میکنه. مثلا یک فرد، یه پیرمرد نورانی میاد تو خواب میگه فلانی نمازتو سعی کن اول وقت بخونی. بلند میشی میگه عجب، شیطون که نمیاد بگه نمازو اول وقت بخون، نمازو اول وقت بخون. فردا شب میاد تو خواب میگه فلانی سعی کن به فقرا کمک بکنی. فردا یه نفر میاد کمکش کن. فردا میاد و میگه ای فلان کسی کمکش بکنه. سوم میاد یک اعتقاد نادرستی رو میذاره توی کاست، توی کاسه مغزیت میذاره، میگه نگاه کن اینایی که دارن اینا میگن این نیست، اینه. شما میگه دوتا رو که قبول کردم، گفته نماز اول وقت، بعد شیطون کی کار نمیکنه، کمکم بکن. فلان یک انحراف اعتقادی مثلا چیز کرده، فلانی میخوای یه چیزی بهت بگم گوش کن، اصلا وجودی غیر وجود خدا نیست، یک خدایه، چی بقیه نیستن، بقیه اینها نیستن، وجود ندارن، یه قدی حرفا، حرفای عجیب غریب بزن اینا. خب ببره خداشناسی چی بیاره زیر سال، این میگه عجب، پس ایچ که جمعی از صوفی ها گفتن حرف درستیه، بیره صوفی برم بشن. شیطان گاهی وقتا اول اینطوری میکنه، جلب اعتماد یک سالک رو میکنه و بعد از اون ولو به اندازهی بخواد فرد رو به اعوجاج و انحراف بکشه، خب چنین کاری رو انجام میده. پس ببینید نکته، ما میخوام میگیم این که فرمودن که قرآن باشه، اخبار غیبی باشه یا وجود معصوم، بعدم وجود معصوم، نکته سر اینه که مگر معصوم، این وجود معصوم در روایاتی اومده که پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت ایشان در خواب به تعبیر شیطان نمیتونه به شکل اینها ظاهر بشه. حالا ما بپذیریم روایت ها درسته که اینا مفصل در جای خودش توضیح میدم، اینم بپذیریم. آقا مگه شما حجت الهی رو دیدی؟ یه وقت شما در عصر پیامبر اعظم و پیامبر اکرم هستی، پیامبر رو در خواب میبینی، پیامبر امری به شما میکنن، نهی به شما میکنن، خب اینجا میگی که آقا بله روایاتی گفتن شیطان به شکل پیامبر اعظم در نمیادش. اما الان میاد یه نفر میگه آقا من یک آدم نورانی میبینی، زیبا میبینی، پیامبرم، اینم امیر المؤمنینه، اینم فاطمه من هسته، اینم حسنه، اینم حسینه، این چیزی از ما بخواه. آقا صرف این مسئله ما میتونیم بگیم که اینا معصوم هستن؟ نه، ممکنه یک زن شیطان ایجاد القاء سوری بکنه به شکل یک خانوم نورانی و چهار آقای نورانی و در خواب بخوان شما رو به اعوجاج و انحراف بکشن، شما نمیتونی اینو اعتماد بکنی. و بگه آه چون پیامبر گفته پیامبر شیطان به شکل پیامبر در نمیاد، بله شیطان به شکل پیامبر، به شکل حقیقی پیامبر در نمیاد، اما من که پیامبر رو ندیدم که، من که امام حسین رو ندیدم که. حالا بیاد در خواب بگه من امام حسینم، قیافشم خیلی زیبا باشه، من میتونم 100% بگم این امام حسینه و همینطور که وقتی امام زمان تشریف بیارن هرچی از ما بخوان باید سرسپردگی داشته باشیم، بگه آقا سر پسرت بزن، باید معتل نکنی دیگه، وقتی حجت الهی اینه دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، وقتی اینطوری بحث مطرح میشه امام زمان امر به ظلم نمیکنه، بحث اطاعت رو میخوام بگم. حالا امام حسین میاد در خواب میبینه میگه من امام حسینم، برو فلان کارو انجام بده، بنده میتونم فلان کارو انجام بدم؟ من چون دارم امام حسینه دوزه گیرم اونطوری باشه، آیا واقعا حجیت داره چنین خوابی یا نداره؟ باید باید عرضه بکنم به نصوص دینی ببینیم تعارض اون خوابی که ولی در اصل معصوم باشم ولی اون آقا رو دیده باشم، باید ببینیم که آیا با نصوص دینی سازگاری داره یا نداره و آیا اون روایت هایی که گفته که شیطان به شکل اینها در نمیاد درست نادرست خوش محل بحثه. پس اینم نکته جیمی که ایشان فرمودن، خدشه‌ای که وارد میشه اینه. دال به طور کلی در نست کردن بر شخص معینی محکم و استوار باشه. یعنی چی؟ یعنی محکم، نگه آجون مثلا فرض کن برو فلانجا توی یک اتاقی ببین که یکی از اینا امام زمان رو برو دنبالش، نه، مشخص بکنه این آقا، این فرد، این شمایل، این نقطه جناب احمد میگه که چی؟ این خوابی که ببینی این نشون میده حجت الهی رو تشخیص بده. خب میگه خیر، شیطان ممکنه در خواب بیادش، یک آدم کذاب و حقبازی هم باشه، در یک اتاقی باشه، خیلی هم زیبا باشه. آجی ما گاهی اوقات فکر میکنیم که نکه سریال هایی که میبینیم مثلا شمر و همچه پیس و قیافه شیش در چاری نشونش میدن، اصحاب موزون قشنگ نشون میدن، هرچی اصحاب مثلا ابن زیاد مثلا فکر کن در و داغون و مثلا قیافه های خلاف و منفی و نه. آقا ما موارد فراوانی بوده که اگر تاریخ بخوام بعضی از افراد رو نقل بکنم اینا میگونن خیلی هم زیبا بودن، خیلی هم زیبارو بودن. اتفاقا همین زیبارو ها گاهی وقتا مشکلاتی به وجود آوردن، بیشتر از همه اونا مشکلاتی به وجود آوردن. یعنی این که لازمش این نیستش که حتما هرچی در و داغونه مثلا اینها کافر و مشرک باشد، هرچی خوشگل و مثلا چیز اینا همه مؤمن باشد، نه برعکسش هم داریم، از اصحاب پیامبر بودن، همون غلام سیاه امام حسین در کربلا و خیلی از اصحاب پیامبر بودن، اولا این کریخ منظر بوده، چری قشنگی نداشته، زیبا نبوده، اما دلش پر از نورانیت بوده، پر از اعتقاد بوده، پر از معنویت بوده، اما قیافه این نداشته، بنده خدا دماغش پن بوده، مثلا عمل بینی هم نمی‌کردن اون موقع، بخاطر دماغش اینجا چیکار می‌کرده. یکی دیگه حالا مثلا کافر بوده، دماغ قشنگی داشته، مثلا چشم رنگی داشته، این دلیلی برای نمیشه که این آدم خوبیه و آدم بدیه. گویا تو تصمیم گیری ها گویا ما بعضی وقتا میگن که چقدر این نورانیه، او چقدر قیافش فلانه، در یک نظر فهمیدم او فلانه، در یک نظر این حرفا رو میزنه. اینا رو زیاد اینطوری نکنید، حساتون رو بالاخره نمیگم رها بکنین، ولی با این حسای ابتداییتون قضاوت نکنین افرادو. من خودم بارها شده تو زندگیم در نگاه اول گفتم شب آدمیه، یا بودم عجب آدم خوبیه، بعد اندیم از این ضربه خوردیم، از اون لطف و کرم دیدیم از افراد. تو زندگیم واقعا برای من پیش اومده موارد این گونه، دیدیم او چقدر آدم با معرفت، یه قیافه هم نداره، او چقدر خوشگله، چقدر نامرده. مثلا از این موارد ما میخوام بگم که این نکته اینجوری. حالا این فردی که هستش، شیطان بیاد بگه که نگاه کن اون فرد از همه میره تو اتاق، او که از همه قشنگه، در فلان مسجد که میری صف اول او که از همه زیباتره، خب به نگاه میگونی فلان کسه، این معیاره؟ این معیار نیست. هرچند که ببینین حجت الهی در روایات ما هست که جز زیباترین مردمان هستن، جز جذابترین مردمان هستن، این هست، ولی هر جذابی حجت الهی نیست، هر زیبا و خوشگلی حجت الهی نیست. حجت الهی خوشگل هست، جذاب هست، ولی برعکسش صدق نمیکنه. اینم پس گفتیم که ایراد داره. خب دو، برای رویاهای در مقابل نس هیچ حجیتی نیست. حالا اینم عرض کردم که مثلا فرض بکنید که در روایات اومده که میم ها میم دال ابن العسکری، ایشان حجت الهیه، در خواب عرض کردم میبینی میگه محمود، این محمود حجت الهیه، مهدی نیست ها، بلند میشه میگه اون روایت یک دفعه گفته مهدیه، جناب احمد میگه نه اونا رو دیگه التفات نکن. خب چون با وجود نس همچنان که بعد از آدم علیه السلام تا قیامت همواره چنین است، رویاها همیشه تابع آن نصوصند و هر رویایی که از نص خلیفه گذشته بیرون باشد، یا تخیلات و هواهای نفسانی است، یا از ناحیه شیطانه، یا دروغ‌هایی است که صاحب آن گردآوری می‌کند و اصلاً خوابی ندیده است. بعد از آدم علیه السلام همیشه همراه هر خلیفه‌ای باید نص و وصیتی از خلیفه گذشته باشد، و اگر دارای چنین نصی نبود، رویاهایی که صاحبانش مدعی دیدن آنها هستند صرفاً تخیلات و اوهام نفسانی یا وحی از ناحیه شیاطین است، شیاطین آنهاست، و خوابهایی که ادعا می شود درباره کذابینی که فاقد دلیل شرعی دیده شده تنها دروغهایی هستند که عده دروغگو برای تأیید مذهب و دین انحرافی خود بر آن تبانی کردن. این مسئله رو ما قبول داریم، این مسئله مسئله درستی هستش، هرچند که گفتم که این خواب ولو این که همون چیزی هم که در نصف باشه بازم صرف خواب برای ما حجیت نداره. اون فرد باید بیانه اقامه بکنه، معجزه اقامه بکنه. از کردم یه وقت ما در زمان پیامبر بودیم، پیامبر میگه علی، این دیگه علی نیاز نیست بیانه اقامه بکنه، پیامبر برای ما مسجل شده، ایشان نبی الهیه، حجت الهیه، حجت حجت رو انتخاب کرد. یه وقت ما در عصر غیبت هستیم، پیامبر گفته 12 وصی من مهدیه، همه گفتن، پدر بزرگوارشون هم گفته، حالا ایشان هم میگه من مهدیم، خوابم دیدیم، آیا صرف خواب میتونیم اعتماد بکنیم؟ ایشان باید بیانه اقامه بکنن که من همون مصداق امام عصر هستم، معجزه اقامه بکنن که من همون هستم. صرف ادعا کار درست نمیشه، چون خیلی ها عرض کردم ادعا کردم، خیلی هم خواب دیدم، صرف این مسائل درست نمیشه. شما ببینید از مواردی که حالا ما فقط در جریان احمد کار نکردیم، ما بیشتر از اینکه تو جریان احمد کار بکنیم تو جریان صوفیه کار کردیم. یکی دقیقا همین حرفایی که جناب احمد میزنه، اگه لازم باشه حاضرم یک جلسه اینها رو با هم دیگه مطابقت بدم، اونم در مورد اقطابشون دقیقا همینو میگن. در مورد اقطابشون وقتی که حتی قطب قبلی قطب بعدی رو انتخاب میکنه، خوابهایی هم میبینن اینا رو، ایشان رو به عنوان قطب و قائل به ولایت نوعیه هستن و به عنوان حجت خودشون محسوب میکنن، و یعنی هم خواب رو میبینه هم نصب به معنی که اون ولی قبلی ولی بعدی رو انتخاب کرده، منتها قطب صوفیه. ما میگم عین همین جریانی که ایشان داره پیش میبینه، همین جریان متصوفه هم مطرح کردن. ما اگه بخوام با اون روال پیش بریم، بعد اون حرفای اونها هم باز ورود پیدا بکنیم. حالا ممکن ایشان بگه ما نص داریم، اونها نص ندارن. نص چیه؟ میگه آقا حدیث وصیته. تو تمام این بحثا در مورد امام زمان مهدی آخرالزمان که نیست، در مورد احمد الحسن. ایشان میگه من حجت الهی هستم، من فرزند امام زمان هستم، من مهدی اول هستم، من حجت الهی هستم. حدیث وصیت شیخ طوسی دلالت داره بر این جریان و میگه چون نص هستش، خواب ها هم در خواب گفتن که جناب احمد حجت الهی هستش، خب خواب ها کفایت میکنه دیگه. تمام حرف سر اینه که من یادم اینو مفصل گفتم در جلسات مختلف، از جمله سال 1400 فروردین تو 6 تا دانشگاه، دانشگاه تهران بودش، بهشتی بودش، فردوسی بودش، یادم 6 تا دانشگاه اینو من بحث کردم، حدیث وصیت رو گفتم. ببینید حدیث وصیت این هم از لحاظ اعتبار سندی، اون چیزی که شیخ طوسی آورده، مشکل داره، هم از لحاظ دلالتش مشکل داره، اعتبار سندی و هم دلالتش مشکل داره. این حدیث اولا خود شیخ طوسی نیورده بحث مهدی اینو بخواد مطرح بکنه، شیخ طوسی اومده روایت رو جمع بکنه در مورد اینکه آقا خلفای بعد پیامبر 12 تا نام اینا هم آورده، تو اینم آورده، توجه به بعدی نداشته. قبل از اون روایت هایی که آورده اصلا صحبت از مهدیین نشده. اینجا وقتی صحبت از مهدیین میشه، اولا جمعی گفتن آقا این مهدیینی که داره میگه 12 تا مهدیین، مهدیین قید توضیحیه برای 12 امامه، که ما اگه روایات دیگه اینو توضیح دادن، مثلا اومدن سوال کردن که به امام صادق تا به موسی بن جعفر به امام رضا به ائمه، گفتن شما مهدی هستی، بوده همه ما مهدی هستیم، منتها اون مهدی که آخرالزمان میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، اون نه، اون میم ها میم دالب نل عسکریه، ما نیستیم. اینا آوردن، حالا اینا گفته 12 تا مهدی به قید توضیح نسبت به 12 تا امام، روایت دیگه آورده همه ما مهدی هستیم. گاهی اوقات اینو میگن. حالا گیرم هم هر چی باشه، ببینید ما سند باید درست باشه یک روایت. این سند نمونه‌ای که عرض بکنم علی ابن سنان موسلی، خب این شخصیتی که هستش آیت الله خویی، بعد آخر شده العدل، گفته همان کلمه العدل بنابر آنچه که در مشایخ صدوق از ذکر این کلمه ظاهر است، بعضی از علمای عامه به وسیله آن وصف می شود، پس بعید نیست که این مرد از عامه و سنیان باشه. یکی از اینا سنیه، حالا بماند، یکی که میریم جلو. علی ابن الحسین راوی دیگه هستش. این شخص هم چون پسوندی برایش ذکر نشده، علی ابن الحسین ما زیاد داشتیم، ناشناخته باقی مونده و صرف مطرح کردن احتمالات داشتیم، علی ابن الحسین کذاب، علی ابن الحسین نامعلوم، علی ابن الحسین ثقه، نمیشه از این استفاده کرد. اینم راوی دیگه ای که اعتباری نداره. بعدی احمد ابن محمد ابن الخلیل رجال نجاشی در صفحه 96 میگه احمد ابن محمد ابو عبدالله آملی طبری ضعیف است جدا، و به او توجهی نمی شود. و همچنین علامه هلی در مورد ایشان می فرمایند که احمد ابن محمد ابو عبدالله خلیلی که به اون غلام خلیل آملی تبری گفته می شود جدا ضعیفه و به او التفات نمی شود، کذاب است و بسیار وضع و جعل حدیث کرده و مذهب فاسدی دارد. خب اینو نگاه بکنید به رجال خود علامه هلی، نگاه بکنید صفحه 205 این مسئله رو آورده. و به علاوه جعفر ابن احمد مصری، باز از وی هیچ نامی از این راوی در کتب رجالی نیامده، مجهول الحاله. یا الحسن ابن علی اینجا اومده مطرح کرده، گفته که عم جعفر گفته که وی عموی جعفر ابن احمد بود و هیچ اطلاع دیگر جز این در دست نیست. اصلا نمیشه بگه ثقه کذاب چیه. یا والد الحسن ابن علی، از این شخص هم هیچ اثری در کتاب کتب در کتب رجالی نیست. این 6 تا این راوی این روایتی که آوردن راوی گوده 6 تا اینها نمیشه بهش اعتماد کرد. این حدیث سندن مشکل داره، دلالتن که خدمتتون عرض کردم. حالا آقایون میبینین که در مکتب نجف دوستان که رفتن عکس گرفتن، اینا به دیوار بزرگی حدیثو نوشتن، عکسم کنار شرکی میاد کنار اون میگیره. تمام مثلا اون پیامبر وصیت کرده، با وصیت کرده، وصیت در کتاب سلیمان بن قیس هلالی هم آورده، در کتاب‌های دیگه هم آورده، قیدی از مهدی نیورده، صحبتی از مهدی نیورده، قید مهدی این توش نیستش. اینم که شیخ طوسی آورده از باب تأیید و اثبات مهدی نیورده. بنده خدا می‌خواسته 12 تا امام رو مطرح بکنه، بوده چند روایت هم هست، جز روایت‌های دست اول هم نیورده ایشان. خب وقتی می‌بینی که نه اعتبار داره، دلالتش هم عرض کردم، روایت های دیگه فهمیدن همه امام مهدی این هستیم، اینو میان به عنوان یک نص خلیفه قبلی، یعنی چی؟ یعنی پیامبر، میان در نظر میگیرن، میگن خیلی خوب در خوابم میگفتن که احمد بر حقه، احمد همون مهدی اوله، احمد همون یمانیه، که الان ما هیچ روایتی وجود نداره که مهدی یمانی باشه، مهدی اولی اصلا وجود داشته باشه. بعدم میگه اون قائمم احمده، او قائم که دنیا رو پر از ظلم و جوره، پر از عدل و داد میکنه، همین جام احمده. بعد حالا میاد چیکار میکنه؟ ایشان میگه که بله اگر چنانچه خوابی باشه که برخلاف او، ما میگیم آقا جون اصلا چنین خوابی نیست، میگه حدیث وصیت، اینها خواب مگه ندیدن؟ دیدن. پس برای کسایی که خواب دیدن حجت، کسایی که خواب ندیدن خوابها متواتره، برای بقیه هم حجته. پس باید سرسپردگی نتا به احمد داشته باشه. نس کجای نس هم حدیث وصیت که در شیخ طوسی اومده. یعنی اینقدر سست قضیه بنا شده، این مبنای این مکتب مبتنی به یک حدیثی است که آقا جون شما نمیتونی در مسئله به این مهمی انتخاب حجت الهی به یک خبر واحد ولو معتبر استناد بکنی. این که معتبرم نیستش که، چون زنیه، معتبرم باشه زنیه. ما روایات 12 امام فوق تواتره، که اگر رجوع بکنیم معلوم علامه مجلسی در بهار آورده، آیت الله صافی گلپایگانی در منتقب الاثر آورده، معلوم آیت الله علامه عاشق مشتبه قزوینی در بیان الفرقان آورده، اثبات فوق تواترش کردن که من روایتش رو حدود 20 جلسه مخوندم، حدود 20 جلسه فقط ما شرح روایاتی میکردیم که از پیامبر و اهل بیت اصطلاح طارت در معرفی 12 امام اومده. اما کجا در مورد احمد اومده همچی چیزی؟ بعدش هم گیرم مهدی اول، اصلا این حدیث درست، این حدیث هم متواتر که متواتر نیست، حدیثش هم درست نیست، از کجا معلوم احمده؟ کجا گفتی که مهدی اول احمد الحسنه؟ از کجا این مسئله شما در آوردی؟ از کجا گفتن که یمانی همون مهدی اول و مهدی اول و یمانی همون احمد الحسنه؟ اینا دیگه ادعا باشه، ادعا با خواب، خواب و خواب نشد استخاره. یکی از بزرگان لیدر اینا میگفتش که آقا من کجا، میگفت رفته بودم اربعین، وقتی اربعین رفتم به موکب اینا رسیدم، اینا موکب دارن، خب اربعین که برین اونجا هستش و کتاب خاشم توضیح میکنن، میگفت رسیدم شو گفتم آوریشون حجت الهی، استخاره کردن آقا ایشان حجت الهی هست یا نیست، اگه باشه خوب بیاد، خوب آمدش، ایمان آوردم. عجب استخاره، مگه شما در این موارد میتونی در مقابل نس استخاره بکنی؟ شما نس داریم 12 امام، شما استخاره بکنی 13 امام هم هست یا نیست؟ استخارت باطله. استخاره در مسائل اعتقادی با وجود که نمیتونی استخاره بکنی، در مواردی که آقا ببینیم مباهه، بالاخره مواردی میمونی دوتا کار انجام بدی، بخواد انجام بدی. حتی در امور واجب، امور واجب آقا من واجب رو انجام بدم یا ندم؟ مگه تو میتونی استخاره بکنی؟ در امور حرام آقا این حرام رو مرتکب بشم یا ترک بکنم، مگه میتونی استخاره بکنی؟ در مواردی که باید واجب نباشه، حرام نباشه، حالا تو این مواردی آوردی که دو سه تا راه هستش، هر سه تا راه هم نگاه می‌کنی نه حرامه نه وجوب داره، بخواد یه طرف شما مثلا بپذیری اونجا شک داری استخاره می‌کنی. بعد در انتخاب حجت الهی تو آقا استخاره کردی که لیدر مهمشونه دارم میگم، آقا به دلایلی نمیخوام اسم ببرم، گاه پورآذر که دوستان ما هستن پارسال برگشتن، ایشان دقیقاً از مهمای فرقه جناب احمد بودن برگشتن، چند روز پیش همینجا بودن صحبت میکردیم، از همون آقا صحبت میکردیم، چنین و چنان و ادعاها و حرفا مختلف و اینا نسبت به آقا میزد رو اینطوری ایمان آورده، اینطوری قطع به وجود آورده. یا بعد میگفت، من میگفت خیلی یقین داره، خیلی ایمان داره. خب بله گفتم بله، مگه شما هر کسی که بر باطل در شکه، همه که در شک نیستن که، اینا صوفیا قطباشون رو میپرستن تا جایی که میان میگن آقا ما مثل یک مرده دست یک مردشور چیکار میکنه؟ مطیع مزه دیگه، این دست رو حرکت میده مرده ای برمیاد. اینا میگه ما چنینیم در دست قطب و مرشد خودمون، پیر خودمون، چنین توجهی دارن، جونشون رو بره قطبشون میدن، بره مرشدشون میدن، که دلیل نمیشه که. خب این مورد دوم. مورد سوم، رویا در نفی خلافت الهی، کسی که حجت بودن او با دلیل قطعی یعنی نص الهی رسیده از خلیفه قبلی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم که دوزیش خواهد آمد ثابت شده، هیچ حجیتی ندارد. بله، مثلا فرض کنید که اینم گفتیم دیگه، انتخاب کردن، بعد حالا اینا میگن که احمد، جناب احمد با نص انتخاب شده، جای پورآذر به من نقل میکرد، میگم آقا ما چند نفر از دوستان اطرافیان دیدیم که واقعا اینا آدمای راستگویان، خواب احمد رو دیدن و گفته بودن که تو خوابش گفته این آدمیه، ببخشید سه تا نقطه، انایی شیطان فلان فلان کذاب علی عفا، اون خوابا رو به ما گفتن، ما توجهی نمیکردیم به خواب. ایشون میگه من خودم شنیدم از کسانی که میشناسم و یقین دارم به من دروغ نمیگفتن. چرا؟ میگن که خب ما در کتاب شیخ طوسی نص بر اینکه مهدی اول هستش، حالا شما خواب دیدی مثلا احمد بر باطله، شما مگه میتونی به خواب اعتماد بکنی؟ این خواب در مقابل نصه، خواب در مقابل نص باطله، از که نصی در کار نیستش، نص کجایه؟ نصی وجود نداره. چهارم، رویا در دین خدا ام از عقاید و احکام حجتی ندارد. بینی ایشان خود اینو محدودش کرده، از کرده ما یه بار با آقای کهندل صحبت میکردیم، گفت آقای کهندل شما میگه خواب حجیت داره دیگه، خب ما آقای حضرت ابراهیم تو خواب دید گفت فرزندش رو ذبح کن، خب بلند شد دست فرزندش رو گرفت و بردش تو بیابون و دست و پاشو بست و خوابید ذبح کنه دیگه، مگه اینطوری نبه؟ گفتم بالا غیرتن اگر چنانچه تو خواب به شما بگن که خدا که تو خواب دیده نمیشه، که حضرت ابراهیم که تو خواب که خدا رو ندیده، هرچند که جناب ابن عربی میگه من دو بار خدا رو در خواب دیدم، که امام صادق فهموندن که واقعا تاختن نسبت به کسایی که چنین ادعایی دارن. خب حالا میگه که آقا این جناب آقای کهندل شما اگه فرزندت حاضری بگن ذبح بکنم این فردا ببری کلس سرشو ببری، شما نه نه در این مورد که نمیگیم، ببین اشاره به همین که در این مورد که نمیگیم، که در مورد همون انتخاب خلیفه الهی داریم میگیم. یعنی چی؟ یعنی فرض بگن که در عقاید و احکام حجیتی ندارن، مثلا فرض کن که در خواب بهت بگن که آقا دیگه از فردا نمازتو 3 رکعت بخور، دیگه از فردا هم دم نخوندی نخوندی، تشهد و سلامت هم نگو، شک میکردی در نماز 2 رکعتی، مگه شک نمیکردی نمازت باطل بود، از این بعد نمازت درسته؟ میگه نه اینا رو التفات نمیکنم. خیلی خوب، در عقاید چی؟ خب آقا جون در عقاید که التفات نمی کنیم، مهمترین رکن عقاید مگه حجت الهی نیستش؟ شما تمام این کتاب عقاید الاسلام شاکلش بر اساس خلیفه و مستخلف و کسی که این خلیفه رو انتخاب میکنه و استخلاف و تمام اینا بیان کردی، بعد شما برمیگردی که میگه آه در عقاید مگه مهمتر از حجت الهی بعد از خداوند متعال میشه حجت الهی؟ مگه مهمتر از چیزی داریم که؟ مهمتر از چیزی نداریم که آقا. و شما که این مسئله رو میفهمید، مگر در مواردی که نص، حالا ببینید در مواردی که نص عقاید مگر در مواردی که نص، یعنی قرآن و روایات اون رو ثابت کرده. احمد کجا قرآن رو روایت ثابت کرده؟ حدیث وصیت. دور همین چیزی که دور بزنن، دور پیش بزنن. و آن در موارد خاصی که رویا حجت دارن، و آن موارد خاصی که رویا حجت دارن، همچنان که بیان کردیم در مسئله تشخیص مصداق خلیفه خدا در زمین است. پس رویاهای ادعایی در تایید هر ادعا یا اعتقاد غیر مبتنی بر دلیل هیچ ارزش شرعی ندارد. حالا از اون برمونه، مثل عقیده تقلید از غیر معصوم. اینجا خیلی زاویه داره با فقها و مراجع، یعنی اینجا هر جای کتاب دقت بکنید، من این تعبیر رو دارم میکنم که هیچ وقت نمیخوام سوی تعبیر نسبت بهشان داشته باشم، ولی هر جا صحبت از فقاهت نگشه به عذر بخوام یک 10-15 تا فوش علمی داده. یعنی اگه شما نگاه بکنید پاورقی های 10-15 به 20 نگاه بکنید، حدود 15 فقط بی فقها بد و بیرا گفته تا توزه فوش داده، فوش علمی ها، ولی دیگه از 100 تا فوش چیز بالاتره دیگه گفت که اینا بد و بیرا گفته. حالا اینا ببینید این که قابل قاطیه یه به عقاید چه که ها، اگر چنانچه عقیده تقلید از غیر معصوم، حالا ما غیر معصوم تقلید، از غیر معصوم تقلید نکنم، حجت ما هم قائبه، بنده الان چیکار باید بکنم؟ بنده نه عربی بلدم، بنده نه حدیث سرم میشه، نه رجال سرم میشه، هیچ چیز سرم نمیشه، قرآنم درست نمیتونم بخونم، زیادم فعلا فرصت ندارم، چش میشینم میخونم، ولی اینقدر مزیت اقتصادی به من فشار آورده، سه موتوره دارم کار میکنم که بتونم خرج یه عائله رو بدم، دارم این کارو میکنم. همه که نمیتونن مرجع تقلید بشن که 30-40 سال هم باید بری بخونی بشی مثلا یه مجتهد و مرجع تقلید، همه که نمیتونن مجتهد بشن که اینجا باید چیکار بکنم؟ شما این مراجع رو بزنین کنار، مستقیم برم سر آیات و روایات. خب این روایات بین تعارض وجود داره، در بین تعارض بین روایات من باید چی کار بکنم؟ این دلیل نمیشه که روایات بعد میگه ایام فطرته، خداوند هر کسی رو به اندازه خودش حساب میکنه. عجب ایام فطرته، یعنی هر کسی هر جوری از حدیث و آیه فهمید خداوند همینطوری باش. یعنی اینجا زاویه داشتن ایشون با علما و مراجع شیعه فراوان در این کتاب قسمت به قسمت دیده میشه، حرفن که از کردم قبلن یک جون تناقض هم در فرمایشاتش هست، یک جا تقلید رو تایید میکنه، یه با تقلید رو باز میگه که نه این مراجعی که تقوا ندارن، این مراجعی که چنین هستن چنان هستن، از این حرفا یه وقت از اون بر میزنه. حالا و خلافت رسول الله با شورا یا حجیت فلانی که خلیفه خدا نیستش، مثلا میگن خلیفه خدا با مشورت، رسول الله با مشورت شور کردن خلیفه انتخاب کردن، خدا انتخاب نکردن، یا مثلا میگن که یا حجیت فلانی که خلیفه نیستش، میگن آقای فلانی رو به عنوان خلیفه انتخاب بکنیم، اینم همینطور، مثلا ابوبکر یا مثلا عمر یا عثمان، اینا حرفای بی ربطی نداره، ولی لابلای همین حرفای خوبش، همین تقلید از غیر معصوم هم نمیدونم چه دشمنی که داره، این یک سیخی همیشه به همون مراجع و فقها و اینا داره. در حال و عقاید انحرافی مشابه که اصحاب آن عقاید هیچ دلیل شرعی یا حتی دلیل عقلی قابل اعتمادی برای اثبات آنها اقامه نکردن، این موارد میفهمن که مشخص نیست، پس خواب و حجیت خواب و محدود کردن. چه مواردی؟ گفتم در مورد نصی که نسبت به حجت باشه، چه این چیزی رو مشخص کردم. خب دوم، نص مستقیم از خلیفه گذشته بر شخص برگزیده شده منصوص علیه، یعنی معین شده، یعنی تعیین شده، این امری است که همه مؤمنان به خلفای الهی بر آن اتفاق دارند، بنابراین نص مستقیم بر وصی او به همین به صورت معین بر همه کسانی که آن تصریح و وصیت را میشنوند و کسانی که این نص به آنها میرسد حجت است. خداوند به مؤمنان واجب کرده که عده‌ای از خود را راهی کنند تا این امر را از خلیفه خدا در زمانشان بشناسند و خبرش را برای آنها بیاورند. خدای متعال میفرماید، اشاره میکنم به سوره مبارکه توبه آیه 122 که اتفاقا از همین میشه که اثبات مرجعیت و تقلید و از همین آیه میشه. افراد زیاد بودن، جهاد کفایت میکرده جمعیتی که میخواستن بره. قرآن میگه که همه شما نمیخواد بریم جهاد نمیخواد بریم، قسمتی از اینها سفر بکنین، هر کدوم در این نقطه روستای دور افتاده سفر بکنین، به این تفقه در دین پیدا بکنین، برگردین مردم آگاه بکنین. خب مگه تقلید غیر از اینه؟ برید مطالب یاد بگیرید، مردم از این تبعیت بکنن دیگه. برید پیامبر اهل بیت از قرآن از این بر از اون بر درس بخونین، بیان اینا رو به مردم میگه، مردم هم آگاه بشن. اونم فقط در مسائل فقهی تقلید، در عقاید که ما تقلید نمی کنیم که، اونم در غیر ضروریات و قطعیات از احکام هم تازه تقلید میکنیم. این آیه دقیقاً میگه در مورد تقلید. حالا این آیه رو بخونیم. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. میگه و مؤمنان را نسزد، یعنی شایسته نیست که همگی بیرون روند، یعنی همه برن جهاد. چرا؟ از هر جمعیتی گروهی کوچ نمی کنن تا در دین آگاهی پیدا کنن، تفقه در دین پیدا کنن و قوم خود را هنگامی که به سوی آنان بازگشتن بیم دهنده باشن که بپذیرن. میفهمون شکی نیست که این نسل به خودی خود دلیل مستقلی بر مصداق خلیفه خداست. این در مورد خیلی مسائل میتونه صدق بکنه، همه مسائل فقهی، مسائل اعتقادی باشه، مسائل احکام باشه، مسائل اخلاق باشه، به همین موارد میتواند صدق بکنه. و اینکه بله، حالا مثلا فرض بکنید که کسانی بودن که در قدیر خم نبودن، خب حالا کسانی میگن آقا میگن پیامبر وصیت کرده، اینها لازمه که از شهرهای مختلف بررسی بکنن، میگن آقا خلیفه بعد کیه؟ علیه. بشنوید شما چی شنیدیم؟ میگن ما شنیدم علیه. خب بعد اینجا یقین پیدا بکنه دیگه، و یقین پیدا میکنه، یعنی همچین مسئله رو بحثی نیستش. سوم، نص غیر مستقیم. پس این نص مستقیم بود دیگه، از خلیفه گذشته. خود پیامبر میگه امیرالمؤمنین، یا پیامبر ندیدن افرادی بوده دست بین 120 هزار نفر گفتن علی، از اینها میشنوه، اثبات میکنه، اثبات میشه براش، قطع و یقین حاصل میشه که پیامبر چنین چیزی رو گفته، در نظر میگیره. نص غیر مستقیم از خلیفه گذشته برای شخص برگزیده منصوص علیه، یعنی معین شده، تعیین شده. نص غیر مستقیم از خلیفه گذشته نیست شخص منصوص علیه را تعیین می کند، به شرطی که ویژگی ها و راهنمایی در خود نص یا نصوص دیگر باشد که مانع انطباق نص بر غیر از یک نفر هنگام ادعا باشد. مثلا فرض بکنید که پیامبر یک چیزی رو میگه، میگه این خصوصیات هم به ابوبکر میخوره، هم به عمر میخوره، هم به عثمان، هم به علی. این نص کفایت نمیکنه، صراحتا بگه علی، خصوصیاتشو بگه، نصی که مبهم باشه کفایت نمیکنه. نمیتونیم ما، تعیین نشده بین 3-4 نفر، بازم معلوم نیستش. خب الهی که باز یه سری ویژگی ها بوده، ما داشتیم مثلا وقتی می اومدن پیش معصوم به خاطر که حجت بعد خودشو حفظ بکنه، گفتن مثلا بین 3، بعد نگاه میکنن مثلا 2 میدیدی که یکیشون زودتر مرده، یکیشون هم معلول بوده، مثلا مشکلات جسمی داشته، خب حجت خدا این خصوصیات داره، مشخص بوده اینطوری بوده، گفتن مشخصه. ولی نه، اگه وقت مبهم باشه خیر. مانند وصیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شب وفاتش که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را به نوشته بازدارنده از گمراهی برای متمسکان به آن وصف کردند. دوباره برگشت به حدیث وصیت، از کذا و کذا که گفتم، اون حدیث وصیت اقسامی داره. در اینجا میگوییم که عالم قادر صادق حکیم مطلق باید این نصی را که به عنوان بازدارنده از گمراهی برای متمسکان به آن وصف شده حفظ کند و نگذارد که هیچ مدعی باطلی آن را ادعا کند تا اینکه خود صاحبش بیاید و مدعی آن شود و غرض از آن وصیت محقق شود، وگرنه خداوند العیاذ بالله یا جاهل خواهد بود یا عاجز یا کذاب فریبکار و عامل گمراهی کسانی که به قول او تمسک کردن شده است و محال است که خداوند جاهل یا عاجز باشد، چون او عالم و قادر مطلق و محال است که دروغ از ساحت حق تعالی صادر شود، چون او صادق و حکیم است و وصف دروغگویی درباره او ممکن نیست، وگرنه درباره هیچ چیزی نمیتوان به گفته او اعتماد کرد و اساس دین نقض میشود. ببینید یه نکته اینجا اینه که خوب پروژه رو بذارین توضیح بدم به کجا میخوام برسم. میگم پیامبر وصیت کرد، وصیت هم که شیخ طوسی آورد. حالا اگه یک آدمی که واقعا حجت الهی نیست بیاد بگه من مهدی اولم، مردم رو فریب بده، اینجا هم پیامبر میره زیر سوال، هم خدا میره زیر سوال. بخاطر که یک جوری حرف نداده، واضح نبوده، شفاف نبوده که مردم از این به ابهام افتادن، رفتن دنبال یک کسی دیگه ای و همین وصیت عامل اعوجاج و انحراف این جمع شده. حالا اگه چنانچه اتفاق بیفته یعنی چی؟ یعنی حالا احمد حجت الهیه، این وعید 20 سال پیش که جناب احمد ادعا کرده، وعید 30 سال پیش بگه آقا نگاه کن حدیث وصیت مهدی اول من مهدی اولم، دلیل دارم، وعید از اسماء الهیه دیگه، دلیل اسماء الهیه، خودش از احمد خیلی شفاف، یه چیزایی بخوام ببافم. خب اینجا میگه که حالا من جمعیتی هم بخوام جمع بکنم، میگه آقا این نص پیامبر جوری نگفت، خدا چیز نکرد، بلی مردم به گمراهی، اینجا چیکار بکنه؟ باید خدا این رگ قلب منو قطع بکنه. حالا که جناب احمد اومده استمساکش به حدیث وصیته، رگ قلبش قطع نشده، نشون میده حجت الهیه. این دلیلی که میخواد بیارن اینه ها، یک صفحه بعدش اینو میخواد بگن آه همین که رگ قلبش قطع نشده این دلیل بر این که ایشان حجت الهیه. و اگه چنین باشه حکمت، و اگه بنابراین هر کسی کارو بکنه زمین انحرافش میاد، حکمت خدا، صفاحت، اثبات صفاحت و نادانی برای پیامبر میشه، برای خدا میشه، که اینو چنان که این حرفایی که اینجا همه رو مطرح کردن. بعد در ادامه میفهمن که نص خلیفه خدا در زمین بر وصی بعد از خودش با وصف این که آن نص برای هر کسی که به آن چنگ زند بازدارنده از گمراهی است، به عنوان یک نص الهی باید از ناحیه خداوند محفوظ از ادعای دروغین و مدعیان باطل باشد تا زمانی که صاحبش مدعی آن شود، وگرنه همان نص دروغ و عامل گمراهی مکلفان در تبعیت آنها از باطل خواهد بود و چنین چیزی از عالم صادق قادر حکیم مطلق هرگز صادر نمی شود. یه نکته اینجا هم لازمه که توضیح بدم، اینه که گاهی اوقات میگه آقا شما گفتی مهدی اول، این همه جمعیت گفتن ما خود امام زمانیم، شما میگید ما فرزند امام زمانم، این همه جمعیت در تیتاره گفتن ما خود امام زمانیم، چرا رگ قلبش رو قطع نشده؟ میگه میدونی اینا استمساک به حدیث وصیت شیخ طوسی نکرده، اینا همینطوری صاف اومدن گفتن ما مهدی. جناب احمد اومد استمساکش به خود حدیث وصیت بود که شیخ طوسی اومده نقل کرده، لذا اینجا رگ قلبش که قطع نشدهش به خاطر که حقه. اگر چنانچه قبل احمد افرادی میومدن اونهایی که ادعای مهدویت میکردن استمساکشون به حدیث وصیت شیخ طوسی بود، رگ قلبشو قطع میشد. حالا ممکنه یه نفر من بگم که آقا جون حالا جناب احمد گفته، حالا منم میخوام بگم، الان ما یه جمعیت هستش دیگه، دوربین هم هستش. آقا من جناب احمد شما اشتباه میکنی، اون مهدی اول منم. استمساک چیه؟ حدیث وصیت در شیخ طوسی. خب الان ادعا کردم چرا رگ قلبم قطع نشد؟ آقا چرا رگ قلبم قطع نشد؟ یادم با یکی از این مهمای این جریان ما مباحثه داشتیم، گفتن آقا اولین بار مهمه. گفتن یعنی چی؟ گفت الان دیگه هر کی بگه فایده نداره. اگه گفت الان من اگه بگم که من اونم، گفت نه تموم شد. همون اولین بار، اگه قبل احمد یک نفر استمساکش به حدیث وصیت بود، میگه من مهدی اول هستم، رگ قلبش قطع میشد. اما چون اون کسی که ادعا کرده و کار دیگه تموم شده، کار دیگه تموم شده دیگه، حالا هر چی بعدش بیاد میگه رگ قلبشون قطع نمیشه. میگم شما بهش گفتم آقا رگ قلبم چرا قطع نمیشه؟ گفت نه تموم شد دیگه، تا قبلی ها، قبلی ها خدا به فکرشون ننداخته، خدا و خدا یعنی اونا رحم کرده، اگه به اونا اونا میگفتن همونجا رگ قلبشون قطع میشد. حالا ببینید آیه قرآن میشون اشاره میکنه، چنانچه خداوند در قرآن کریم و در روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده خود را مسئول حفاظت از نص الهی از دست برد و ادعای اهل باطل کرده، اهل باطل از ادعای آن بازداشته شدن و همچنان که خداوند میفرماید چنین امری ممتنعه. در کجا؟ سوره مبارکه الحاقه آیه 44 تا 46. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. میگه و اگر، این استاد پیامبره، و اگر پیامبر از گفته ها، اگر پیامبر پاره ای از گفته ها رو به دروغ به ما میبست، به دروغ همه چیزایی میگفت، ما او را به شدت میگرفتیم، به قدرت میگرفتیم، یعنی ما نمیشدیم. ثم قطعنا من حلوتین، سپس رگ قلبشو پاره میکردیم. این نسبت به حجت الهی. پس اینکه پیامبر رگ قلبش پاره نشده دروغ ما نبسته، اگه من خدا آمده بودم، اگه این مخاطب من دروغ بنده رگ قلبشو پاره میکردم. حالا این هم میان از آیه میخوان چه استفاده بکنن؟ میگن حالا که جناب احمد استمساک کردش به حدیث وصیت، کو حدیث وصیت مهدی اول مستاقش منم، رگ قلبش پاتن پاره نشد، پس این میشه حجت الهی. پس این ادعاش ادعای درستیه. اما اگه قبل ایشون کسی میگفت رگ قلبش پاره نشد، میگه رگ قلبش که پاره نشد، میگه خب فقط گفتم مهدیه، نگفتن اون حدیث وصیت شیخ طوسی رو استناد نکردن. بعدی میگه ادعا میکنه، میگه تموم شد، وصیت به اهلش رسید، حالا تو دیگه هرچی میخواد بیا بگو بگو. بسیم اونه پیامبر وقتی مبعوث شده، حالا مثلا منم در زمین باشه، ما وعید میگم میگم آو پیامبر منم، پیامبر من رو حساب نمیکنه، مثل مسلمه کذاب، مگه در اصل پیامبر نمیگم آو من پیامبر، من پیامبر یه چی ولش کرده بودن. نکته سر اینه که این مثلا اشاره میکنه. حالا یه پاورقی داره اینو انشالله مفصل در جلسه بعد میخونم، و یه روایتی هم از امام صادق میگن دوباره رو همین آیه ثم لقطعنا من حلوتین مانور میدن چند صفحه، اینو انشاءالله دنبال میکنیم. و پس تا اینجا مسئله مطرح شد، جریان خوابی که صورت گرفت و خواب به چه صورته. خواب، خواب معصوم حجیت داره، خواب غیر معصوم من جمیع جهات حجیت نداره، الایی که معصوم مهر تایید بهش بزنه. ببینیم گاهی اوقات خواب دیده غیر معصوم، اومده بشه امام معصوم، بشه پیامبر خدا، گفته خوابو دیدم، گفته خواب، خواب صادقه، تعبیرش هم اینه، این تمومه، این خواب صادقه، این خواب حجته. چرا؟ چون حجت، حجت خدا مهر تایید زده. اما اگه ما که حجت خوابی هم دیدم، این خوابم چطوریه؟ بگن آه این جناب مثلا احمد مهدی اول، فردا شما خواب این محمود مهدی دوم من، دیگه نباید سرسپردگی نسبت به جناب محمود داشته باشم، مثلا خواب ببینم مثلا چطوری نیستش که بعدش هم گیرم از اون حدیثش، گفتم که ضعیف سنده، گیرم از حدیث فوق تواتر باشه، در مستقش من برم جناب آقای محمود بگم جناب آقای محمود شما چی دلیل داری اون مهدی دوم هستی؟ بیانه اقامه میکنه، بیانه اقامه میکنه امام زمان که تشریف میانه، تمام حرکاتشون معجزه آمیزه. ببینید هر جا از مهدی موعود گفته، گفته زمین پر از ظلم و جوره، پر از عدل و داد میشه. ای همه آدم مهدی اومده، خروج کرده، ظهور کرده، بازم ظلم و جوره که. پس اینجوری نمیشه که آدم مهدی نیستن. این حرکت معجزه آمیزه. معجزه نه که اینا رو دور هم امام زمان جمع بکنه، بخواد صحبت بکنه. نه، آدم ظالم، آدم معاند، آدمی که قلبش واژگون شده که به حرف گوش نمیده که. مگه در عصر عاشورا امام حسین سخنرانی نکرد؟ مگه اینا موعظه نکرد؟ نه، هلهله کردن. امام زمان فرزند امام حسینه. بعضی که حرکت معجزه آمیزه، به قهر و غلبه هر کسی که معاند باشه آقای اینو از بین میبره. بنا دیگه نیست مثل حرکاتی که در مورد پیامبر و ائمه معصومی بود به اون سیر کار پیش بره، نه، معجزه آمیزه. فرمودن پرچم حضرت به هر سمتی که حرکت میکنه رعب و ترس به سمت، همون سمت میره، اینا وحشت میکنن از امام زمان. اون لشکر سفیانی زمین اینها رو میبلعه، اینا همش حرکات معجزه آمیزه. سلاح حضرت چنینه، قدرت حضرت چنینه، سلاح ها از کار میفته چنانه، اتمام حجت حضرت، اینا همه حرکت معجزه پشت معجزه. یعنی برای یه نفر که روشن باشه اینقدر معجزه و بیانه از امام زمان مشاهده میکنه که اصلا نمیتونه که فکر بکنه آقا جون مدعی دروغی هستن. آقا اتمام حجت میکنه مثل دو به علاوه دو برابره با چهار افراد رو میفهمونه که حجت الهی میتونه بعدا نمیخوان قبول بکنن. اینا از بین میره. معانده نمیخواد قبول بکنه. اینا از بین میره. به جبر کار پیش نمیره که به جبر بخوان ایمان بیارن. اما به جهت معجزه اتمام حجت میشه. یعنی به جبر برای همه اتمام حجت میشه. اما این که بر اون اتمام حجت ترتیب اثر بدن یا خیر اون به خودشون بستگی داره، چون مختارن دیگه، میتونه کاری انجام بده کاری رو ترک بکنه، واسه یه بحث دیگه ای هستش. اما خب حالا نگاه بکنید که در مورد امام زمان میخوام بگم جریان به این صورت همش معجزه بیانه. بعد آ همین جناب آقای احمد شما بیانه چی آقا چه معجزه‌ای شما آقا؟ مثلا شما من ندیدم عکساتون هم که در فضای مجازی رایات السود گفتن که آقا اون مکتب دیگه یه باز از احمد هست. من گفتم همین عکس احمده. مکتب نجا گفتن نه آقا اصلا عکسی نداره احمد، تو فیسبوک بعضی وقتا صوت میده. من عکسی از شما ندیدم. بعد چطوری میتونم نه بیانی نه معجزه مهدی حدیث وصیه سندش ضعیفه، سندش هم درست باشه 12 تا مهدی، از کجا معلوم شما مهدی اول احمدی؟ از کجا معلوم مهدی اول یمانیه؟ از کجا معلوم احمد مهدی اول و یمانیه؟ و و و الان مهدی دومم اومده جیده. فقط اونایی که میخوان ادعا بکنن مهدی سوم خالیه، هر روز 10 تا مهدی دیگه خالیه میتونن ادعا بکنن دیگه. برن ببینن جریان به چه صورت پیش بره. خسته نباشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.